سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع نقش حضرت زهرا سلام الله علیها در عالم اسلام. جلسه پایانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. آله طیبین طاهرین و رحمت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. این وقت اندک چند دقیقه‌ای مسئله خیلی مهمی رو میخوام عرض بکنم. شب آخر عرائض ما خدمت عزیزان، این چند شب درباره نقشی که حضرت زهرا سلام الله علیها ایفا کردن، خصوصا برای اثبات حقانیت امیرالمومنین در طول تاریخ، درباره این صحبت کرد. یک جمله ای امیرالمومنین علیه السلام بعد از دفن فاطمه زهرا فرمودن که در نهج البلاغه شریف خطبه 202 اونجا نقل شده، 10 خط شاید بیشتر نباشه، وقتی فاطمه زهرا رو در قبر گذاشتن که از یکی از قرائن محکم ماست که این احتمال رو زیاد میکنه که حضرت زهرا کنار پیغمبر دفن شده باشن، چون تو این خطبه امیرالمومنین خطاب میکنن به پیغمبر النازلت به جبارک، میگن یا رسول الله این دختری که در جبار تو آرمید. خیلی علما از این برداشت کردن که احتمال زیاد قبر فاطمه زهرا کنار قبر پیغمبر اکرم باشه، وقتی علما دیگه فهمیدن که ما اصلا دیدیم که قبر فاطمه زهرا کنار قبر پیغمبر اکرم، یه وقت خدمت مرحوم آیت الله خوشبخت بودیم، ایشون میفهمن من خودم دیدم که قبر فاطمه زهرا کنار قبر پیغمبر اکرم، چندین سال پیش ایشون میفهمن. اونجا امیرالمومنین وقتی خطاب میکنن به پیغمبر اکرم، وقایعی که گذشته بر فاطمه زهرا رو مرور میکنن، یه جمله میفرمان، این جمله خیلی جای تأمله، میفرماید ستنبه او که ابنتو که به توافر امتی که علا حزمه ها، یا رسول الله الان دختر شما به شما خبر میده که همه امت شما جمع شدن و همگی با هم حق او رو خوردن، همگی با هم او رو کشتن، با اینکه 15 نفر بیشتر نبودن اون کسایی که حمله کردن به خونه فاطمه زهرا، نهایت مقداری که ذکر شده 40 نفره، امت چند صد نفره بلکه چند هزار نفره پیغمبر اکرم، امیرالمومنین فرمان همه اینا قاتل دختر پیغمبر بودن. چجور میشه این؟ اون کسانی که فاطمه زهرا رو بیمار کردن، مجروح کردن، مظلوم کردن، اینا چند نفر بیشتر نبودن ولی همه شریک شدن تو خون فاطمه زهرا. یه تعدادی جلو بودن حمله کردن، یه تعدادی هم پشت سکوت کردن، با سکوتشون تایید کردن، راه رو باز کردن. این رو بدونید عزیزان من، سروران من، بزرگواران، شیعیان نازنین امیرالمومنین، ما هرچی کشیدیم در طول تاریخ از دست دشمن نبوده، از دست خدیا بوده. وقتی خدیا ساکت میشن تو میدون نمیان، دشمن راحت میتونه کارش رو انجام بده. حسین ابن علی رو یه تعداد محدودی کشتن ولی همه امت سکوت کردن، فضا فراهم شد برای اینکه اینها بتونن اون جنایت رو به بار بیارن. تازه بعد از شهادت امام حسین علیه السلام وقتی این خانواده وارد کوفه شدن، اونجا مردم بیدار شدن. مرحوم مجلسی در جلد 45 بهار الانوار نقل میکنه که اینها وقتی اومدن امام سجاد رو دیدن، مردان کوفه شمشیر کشیدن، گفتن ما میخوام بریم یزید رو بکشیم. حضرت فرمودن ساکت باشید، اقسم بکن الله تکونو لنا ولا علینا، قسمتون میدم شما رو به خدا نه با ما باشید نه دشمنمون باشید. ان الجرح لعمال یندمه، زخمایی که به ما وارد کردن هنوز خوش نشده، نمیخواد دیگه زخمی به ما وارد کنیم. بعد ایشون فرمود شماها که دارید گریه میکنید، پس کی ما رو کش؟ کی پدرم رو کش؟ شما تو اون خون شریکی؟ شما که دیدید عمر سرد داره کار گمراه میندازه برای کشتن پدرم، چرا سکوت کردی؟ چرا چیزی نگفتی؟ اونایی که دیدن فاطمه زهرا اومد خطبه خوند، به اون رسایی، به اون شفافی چرا سکوت کردن؟ فاطمه زهرا آخر خطبه فدکیه خطاب میکنه به اینها، میگه مردم چرا ساکتی؟ شما که میدونی که حق با کیه، چرا شما حرف نمیزنی؟ چرا تو رو درواسی موندی؟ شگفتی که دشمن وارد میکنه اینجور جاها برای که یه عده ساکت بشن میدونی چیه؟ میگه آقا ما اهل سیاست نیست، برای که یه عده ساکت بشن که بتونه کارش رو انجام بده، میگه تو این دعواهای سیاسی وارد نشه. بنده تو تاریخ دیدم، خب چون حوزه تخصصی که حالا تخصص نمیشه گفت، ولی حوزه مطالعاتی ما بیشتر همینا بوده، چندین سال بالاخره تو این فضاها داریم مطالعه میکنیم. شما وقتی مطالعه میکنید روزگار مردم مدینه رو تو دوره فاطمه زهرا میبینید، حرفی که بینشون بود این بود، به تو چه، حق با علی یا با اون یکی، تو زندگی تو بکن. یه دعوایی راه افتاده، الکی میری جلو خودتو میندازی، بدبختیش مال تو، حکومتش مال ایناست. با این حرف مردم خونه نشین کردن که دشمن تونست فاطمه زهرا رو از پا در بیاره. با این شگرد تو به سیاست چی کار داری؟ به تو چی؟ چیش به تو میرسه؟ تو زندگی تو بکن. همین امروز جریان حق و باطل هست یا نیست؟ هست. کی داره به حق ضربه میزنه؟ دشمن. چه شکلی؟ با سکوت اهل حق. اون وقتی که باید طرفدارای حق بیان تو میدون دفاع بکنن، سکوت میکنن، دشمن راه رو باز میکنه، حمله میکنه. وقتی دشمن ببینه که با یه صد عظیمی روبروه، جرأت نمیکنه نزدیک بشه، جرأت نمیکنه حرف بزنه. وقتی میبینه مردم دارن زندگیشون میکنن، کسی کاری به کار کسی نداره، راحت توهین میکنن، هر چی به دهنشون میرسه میگن، هر کاری میتونن میکنن، چون نه کسی صداش در نمیاد. این رو فقط به عنوان یادگاری تو این شب آخر عرایزم عرض بکنم، شاید تا حالا نشیده باشید، اینا حرفای سینه به سینه است. اگه میخواییم این پرچم رو انشاءالله برسونیم به دست صاحبش، به دست امام زمان، راهش همونه که بزرگان علمای ما به ما یاد دادن. چی به ما یاد دادن؟ این دو سه تا داستان رو داشته باشید. مرحوم آیت الله سید عبدالله جعفری تهرانی، چند شب پیش یه داستان ازشون گفتم که ایشون میومد مشهد، تو راه خوابش میبره، سرش رو میذاره روشونه اون فرد بغلیش، اون شخص چیزی نمیگه و امام رضا رو در خواب میبینه. این آیت الله سید عبدالله جعفری تهرانی از بزرگان ما بود، ما توفیق داشتیم ایشون رو زیارت کردیم. دو سال پیش ایشون از دنیا رفتن، وقتی از دنیا رفتن ما با یه جمع محدودی تو منزل ایشون بودیم و ایشون رو قسم دادن و توفیق داشتیم اونجا باشیم. آیت الله جعفری تهرانی از بزرگانه، از اساتید ما که شاگرد ایشون بودن میگفتن، ما یه وقتی خدمت آیت الله جعفری تهرانی بودیم، گفتیم آقا چیکار کنیم که به نامحرم نگاه نکنیم؟ ایشون گفت من در طول عمرم سهواً هم به نامحرم نگاه نکردم. گفت از خدا بخوایم کمکتون میکنه. آیت الله جعفری تهرانی وقتی میخواست از دنیا بره، تو منزلش قدم میزد، میفرمودن هنوز پیغمبر اکرم اجازه ملاقاتشون رو ندادن. بعد یه رفتی فرمودن که اجازه صادر شد، اومدن خوابیدن و دنیا رفتن. این آیت الله سید عبدالله جعفری تهرانی گمنام، یه گوشه زندگی میکرد، کسی هم نمیشناخت ایشون رو، تو حد و اندازه های بهجت بودن. مقام معظم رهبری میخواستن بیان دیدن ایشون، ایشون فرمودن من از شما درخواست میکنم نیاید منزل ما، چون شما که بیاید اهل محل میگن این آقا کیه که رهبری اومده دیدن ایشون، من میشناسم، تو این منطقه منو میشناسن، از شما خواهش میکنم نیاید دیدن من. همین آیت الله سید عبدالله جعفری تهرانی وقتی مقام معظم رهبری تشریف آوردن قم، ایشون با اینکه تقریبا 20 سال بزرگتر از مقام معظم رهبری بود، 10 15 سال حداقل بزرگتر از ایشون بود، با قد خمیده پیرمردی با اون سختی پاشد را افتاد، رفت دیدن مقام معظم رهبری، جمعیت رو کنار زد، رفت دلا شد، دست ایشون رو بوسید. بهش گفتن چرا دسته این آقا رو ببوسی؟ گفت من در این سید ذره ای هوای نفس ندیدم، از بس که پاکه، از بس که خالصه دستش رو بوسیدم. آیت الله سید عبدالله جعفری تهران، مرحوم آیت الله شیخ علی آقای پهلوانی تهرانی، یکی از شاگردان ایشون میگه بهشون گفتم آقا چرا سفر زیارتی نمیری؟ چرا کربلا شما نمیری؟ ایشون به این شاگردشون گفته بودن یه چیزی میگن بین خودمون بمونه، من هر روز کربلا با روح هم پرواز میکنم، انقدر اونجا میشینم امام حسین به من میگن بس دیگه، شما بفرمایید یه خود به کاراتون برسید. این آیت الله شیخ علی پهلوانی تهرانی فرموده بود به شاگردان خصوصیش، گفته بودن که اگه کل عالم یه طرف ایستاد، آقای خامنه‌ای یه طرف ایستاد، شما به این همون طرفی که آقای خامنه‌ای ایستاده، چون حق با اوست، چون او مورد عنایت خاص امام زمانه. بازم میخواین این داستانا بگم یا باورتون نمیشه؟ نمیشنویم این حرفا رو، نمیگن برای ما، توی فضای سیاسی دعوای سیاسی گم شدیم. بله البته مملکت ما، حکومت ما انتقاد بهش زیاد وارده، نقص زیاد داره، خیلی چیزش باید برطرف بشه، ولی حد اول خدا رو شکر رهبر پاکی داریم. این سید عزیز آیت الله علامه حسنزاده آمالی میفرماید گوشتون به دهان این رهبر باشه، او گوشش به دهان امام زمانه. علامه حسنزاده کم کسی نیست، کسی که 10 سالگی اومده تو عالم خواب با تیول عرض اومده خدمت امام رضا، یه قطره آب از زمان امام رضا نوشیده، تیول عرض پیدا کرده، اراده میکنه هر جای عالم میخواد بره تو همون ثانیه میره. 10 سالگی این گذشت میشه اومده. علامه حسنزاده آمالی وقتی رهبر انقلاب تشریف میبرن مازندران، ایشون از ایرا، روستایی که ایشون ساکن بودن قبلا، ایرا بوده نزدیک آمل، از اونجا راه میفته میره دیدن مقام معظم رهبری. به این اطرافیان میگن در ایشون به اندازه یه هست خرما لقمه حرام راه پیدا نکرده، اگر لقمه حرامی به اندازه یه هست خرما در اون میدیدم نمیومدم این همه راه برای استقبال ایشون. این رهبر ماست، مرحوم آیت‌الله بهاءالدینی، اون مرد بزرگوار که چندین و چند مرتبه خدمت امام زمان رسیده بود. بنده اینو که دارم میگم همه رو سینه به سینه دارم برای شما میگم، این حرفا نیست که تو کتاب باشه یا از این دارم من شنیده باشه همجوری نقل بکنی، حرفا معتبره. از شاگردان آیت‌الله بهاءالدینی بر بنده میفرمود که الان از مراجع قم هستن، چون میفهموندن که وقتی خبر رو بردن که بعد از حضرت امام مقام معظم رهبری به عنوان رهبری انتخاب شده، ایشون فهمیدن الحمدلله خیالمون راحت شد، آسد علی خودمون انتخاب شد، چون اینجور فهم بودن و خیلی تعابیر دیگه که فهم بودن. رهبری رفته بودن دیدن ایشون سال 76، فردا شاگرده ایشون میان سوال میکنن آیه بهاءالدینی دیروز چنیدیم رهبری اینجا بودن، ایشون فهم بعد فرشی چند دقیقی اومد اینجا تابید و رفت. این رهبر ماست، یه وقت ما رو فریب ندن. بعضی وقتا آدمای موجه با حرفای موجه ولی به نفع دشمن، حواسمون باشه نه تو زمین دشمن باشیم نه ساکت باشیم، ببینیم حق با کیه، کمکش کنیم. اگه وایسیم پای این علم کمک کنیم ظهور نزدیک میشه انشاءالله. همین آقای بهاءالدینی فرموده بودن امام زمان در حج در عرفات آقای خامنه‌ای رو به اسم دعا میکنن. چند نفر از ما اهل دعا کردن برای ایشون؟ پناه بر خدا، بعضی وقت آدم یه چیزایی میشنوه، حرفایی میشنوه، توهینایی میشنوه، وقتی بزرگان میفهمن کسی یک کلمه اهانت بکنه به این سید عزیز محاله که عاقبت به خیر بشه. و ما دیدیم عاقبت به خیر نشدن، دیدیم چه گرفتاری‌های پیدا کردن. بایستیم کمک کنیم، نذاریم تنها بشه این سیه. اگه این سیه تنها بشه، اگه خدای نکره این انقلاب زمین بخوره، دیگه خواب اسلام رو به چشممون نخواهیم دید، هیچی از اسلام نمیمونه. دشمن با همه وجود اومده اسلام رو ریشه کن کنه. اسمم از پیغمبر نمونه، قرآن هم نمونه. میبینید که رسمن بیان سال به سال قرآن آتیش میزنن، مسجد خراب میکنن، هر کاری از دستشون برمیدارن میکنن. یه عده فکر میکنن افتخار به اسم روضه امام حسین روبروی نظام اسلامی وایستادن، روبروی رهبر انقلاب وایستادن، اگه این نظام نباشه، اگه این رهبر نباشه، یه دونه هیئت تو این کشور نمیمونه. یه قطره اشک نمیشه برای امام حسین ریخت. یه دادن جاهل نادون قمه دستشون میگیرن، تو سرشون میزنن، هر چی هم دلشون بخواد به هر کی میگن. اگه قرار باشه دشمن توی مملکت وارد بشه، از اول از همه سر همین قمه زنان رو میبره، اول از همه همینه که دارن عشق میریزن برای امام حسین. توی مشهد شما فراوون هم اینجور آدم ها، آدم هایی که به عشق امام حسین هر چی دلشون بخواد به این رهبر عزیز دارن میگن، هر کاری دلشون بخواد دارن میکنن. نظام جمهوری اسلامی هم مجبور تحمل میکنه اینا رو، هیچ کی هم صداش در نمیاد. روز به روز هم دارن بیشتر میشن، روز به روز هم دارن پرکوتر میشن. به اسم هیئت چقدر جوانای ما رو دارن ضد انقلاب میکنن. خدا شاهده من تو این مشهد احساس خطر میکنم. تو مدارسش میری، تو دانشگاهاش میری، تو حوزه‌های علمیه‌اش میری، تو هیئتاش میری، موجی را افتاده ضد رهبر انقلاب، ضد حکومت اسلامی. چرا اینا میگن وحدت؟ چرا اینا میگن قمه؟ چرا اینا اینو میگن؟ چرا اینا اونو میگن؟ حواستون باشه. عرض کردم انتقاد داریم، وضع اقتصادی اون مشکل داره، مملکت اون مشکل داره، مدیریت مملکت اون مشکل داره، همه هم قبول داریم، ولی راهش نیست که بسیم هرچی به درمون رسید بگیم، باید کمک کنیم، همه دست به دست هم بدیم، این خیمه رو سالم نگه داریم، دشمنمون روز به روز انشالله ضعیف‌تر بشه، آقامون بیاد کار تموم بشه انشالله. وگرنه همون قربتی که برای امیرالمومنین پیش اومد دوباره پیش میاد. 25 سال تو خونه بشینه، یک نفر نیاد بگه علی حداقل یه حدیث از پیغمبر برای ما بگو. بعد از شهادت فاطمه از امروز به بعد نشست پیغمبر امیرالمومنین تو خونه، قسم خورد عبا به دوشم نمیندازم تا اینکه قرآن رو تمام کنم. حتی بعضی اصحاب امیرالمومنین در خونه امیرالمومنین که می اومدن کار داشتن حضرت رو، حضرت بدون عبا می رفتن دم به در، می گفتن آقا چرا عبا نمیندازی؟ حضرت فرمودن که قسم خوردم تا قرآن رو تموم نکردم، نوشتن قرآن رو تموم نکردم، عبا به دوشم نمیندازم. بعد چند روز قرآن رو تمام کرد، عبا به دوش انداخت، اومد تو مسجد مدینه، مردم رو جمع کرد، مردم مدینه قرآن رو اونچنان که وحی نازل شده جمع کردن براتون، هر آیه رو کنارش نوشتن، این کی نازل شده، کجا نازل شده، برای چی نازل شده، پیغمبر اکرم در تفسیر این آیه چی فرموده. این قرآن اگه داشته باشی تا قیامت دیگه نجات پیدا میکنید. برگشتن چی گفتن به امیرالمومنین؟ گفتن نه به تو نیاز داریم نه به قرآنت. قرآن رو زیر بغل گرفت رفت خونه نشست. علمای اهل سنت نقل کردن این جمله مال صحیح مسلم و صحیح بخاری است، میگه کان لعلی وجه حیات فاطمه فلما توفیت استنکرت وجوه الناس. تا وقتی فاطمه زنده بود علی بین مردم یه آبرویی داشت، وقتی فاطمه از اون رفت دیگه هیچ کس محل نذاشت بر میرونه. به خاطر فاطمه هم که شده بود بعد پیغمبر احترام علی به اون گرد داشتن. ولی وقتی فاطمه زهرا رو مثل دیشب به خاک سپرد، غریبونه، تک و تنها، دیگه از امروز هیچکی نیومد سراغی از علی بگیره، دیگه کسی نیومد به علی تسلیت بگه، دیگه کسی کاری بکنه علی نداشت، این امیرالمومنین تک و تنها تو خلوت، تو قربت میسوخت به غم خودش، به غم فاطمه. بعضی قشنگ گفتن غم‌های علی یه طرف، ولی هر وقت از این منزل میخواست خارج بشه چشمش به این در نیم سوخته میافتاد، به این در و دیوار میافتاد. هر وقت توی کوچه بنی هاشم قدم میزد خاطرات این کوچه براش مرور میشد. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. سيدة نساء العالمين دقائق آخر بود کنار فاطمهش نشسته بود دید عشق از چشمان فاطمه جاریه صدا زد یا بنت رسول الله لم تبکی ای دختر پیغمبر خدا برای چی گریه میکنی ادب رو بدین معرفت رو بدین نفرمودنی جان بازو رو شکستن نفرمودنی جان پهلوم رو شکستن نفرمودنی جان محسنم رو کشتن نفرمودنی جان به صورتم سیلی زدن فرمود ابکین ما تلقا من بعدی برا مظلومیت تو گریه می کنم علی جان ابکین ما تلقا من بعدی بعد از من خیلی بین اینها تنها میشیم
Mr. Young.